بسم الله الرحمن الرحيم فرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هذه في شكوى أهل بيت خاصة أمير المؤمنين عليك أفضل صلوات المصلين صلوات يتيم فهد
اللهم صل على
هفته گذشته حکمت 289 رو عرض میکردیم و به مناسبت هم خطبه 84 رو بهش زمیمه کردیم. یه اشاره مختصری عرض میکنم، بعد یه بحثی هست که خیلی خطرناکه و بعد روش گفتگو کرد. هفته اخیر چالشی اتفاق افتاد در فضای مجازی، بهانه شد که بنده اون نکته رو بخوام خدمت شما عرض کنم که به این موضوع کاملا هم ربط داشت. اتفاق این حکمت 289 که خدا انشاءالله روزی ما بکنه، یه استاد اخلاقی، یه صاحب نفسی، یه مبینی، حالا با بیلیاقتی نامیدی انشاءالله یه روزی ولی یه اثر واقع نافدا عباراتو برای ما بیان کنن، بحثی که کلمات امیر المومنینه یا حضرت مجتبی صلوات الله علیه. حضرت فرمود کان علی فی ما مضا اخون فی الله، این در بیشتر منابع اسم امام حسن نقل شده. یه برادری داشتم، برادر دینی، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینی. حضرت فرمود که پیش چش من بزرگ بودی. خیلی چیز عجیبی، یعنی که امام معصوم فرمود که من یه رفیقی داشتم پیش چشمم این آدم حسابی بود. بعد خود حضرت اوصافی ذکر کردن، یکی این که صغر الدنیا فی عینی، دنیا پیش چشمش کوچیک بود. خیلی اینجا جای حرف داره، ایشالله یادم حسابیه وقتی براتون میگه. و کان خارجن من سلطان بطنه، از تسلط شکمش هم فارغ شده بود. شکمش بهش مسلط نبود که او دعوت کنه بکشه به این طرف اون طرف، خارج شده بود از سلطان این تسلط. فلا یشتهی مالا یجد، چیزی که پیدا نمی کرد، درآمدش معلوم بود به چیزایی نمی رسید، اصلا توقعش هم نداشت. چون یکی از چیزهایی که امروز جامعه رو بیچاره کرده اینه که فقیر و غنی سعی میکنن یه جور زندگی کنن. خب فقیر هم نمیتونه مثل غنی زندگی کنه و این خب پدرش به زحمت میاد. احساس رضایت از زندگی دیگه نداره، همش در به در دنبال اینه که به اون یکی برسه. این نه، اصلا اشتها، شهوت، خواهش، میل، همه یه معنی تقریب، اصلا اون چیزی که نمیتونست بیابر و میلشو نداشت. آقا سلام علیکم. اصلا میلشو نداشت. ولا یکثر و اذا وجده، پیدا میکرد دنبال این نبود که هی افزایشش بده. مکان اکثر دهرهی سامتن، عمده ساکت بود کلا این رفیق ما که پیش من چشم من بزرگ. فان قالب بد یا بد القائلین، اگر صحبت میکرد سخنورا کفشون میبرید، ولی بیشتر ساکت بود. میتونست حرف بزنه، نمیخواست حرف بزنه. و نقع قلیل السائلین، جانهای تشنه رو سیراب کنه، ساکت بود. کان ضعیفا مستضعفا، به ظاهر ضعیف بود. و این جا الجد فهو لیث غابن، اما قرار بود که بیفته تو میدان نبردی، در یه جنگی، در یه تلاشی، در یک جهادی، جایی شیر بیشه بود، تو کوچه کتک خور بود، اما اگه جنگ میشد شیر میدون بود. ظاهرن این بود که شونهاش پایین بود، سرش پایین بود، توانشو داشت، ناتوان نبود، بناش بدین نبود که تو جامعه گردن کشی کنه. عرض کردم خدا اشاره روزی میکنه صاحب نفسش بگه. تا فرمود لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضیان. اگه حقشو میخوردن، حق خودشو، تا قاضی نبود که دو طرف بیشینن حرف بزنن، این حرف نمیزد، هی این برمور نمیشست مطلبی چیزی بگه علیه اون. تازه اونجا که حقشو خورده بودن، وای به حال جایی که حقشو نخوردن. این مورد که اینجا وایسادیم جلسه پیش، الان میخوام همینجا وایسم، این از اون جاهایی که خیلی جامعه ما تو خطره، یعنی همه جوامع تو خطره، از جمله این که تا هنوز مسئله روشن نیست، صرف یه عکسی که یه نفر توی یه عکسی دیده میشه، با اینکه ما میدونیم هم میشه با زاویه تصویر و اینا یا شرایط چی بوده، با یه عکس یه نفر رو میشه پرچمش کرد و الان به شدت این تو جامعه داره اتفاق میفته. این از نظر امیرالمومنین کسی که این کارو نمی کنه بزرگه، رشد کرده. جامعه کاملا برعکس این حرکت میکنه. جلسه پیش به یه مناسبتی خطبه 84 رو ادامه این عرض کردیم که آقا اگه قرار باشه که همینجوری بی سند و بی مدرک حرف بزنی، خود امیرالمومنین هم متهم میشه، اونم نستجیر الله، اتهام های خلاف اخلاق که مثلا امیرالمومنین با زنهای جوان مثلا شوخی میکرده تو شام، یا نماز نمیخونده. یعنی عرض کردیم اگه میگفتن امیرالمومنین خشم بوده آدم کشته، مثلا حالا حضرت همه رو در راه خدا کشته، ولی میگفتیم یه زمینه ای داره، بالاخره تو جنگ آدم کشته، اتهام خونریزی به حضرت میزنن، اتهام اونم بهتانه، اونم نامردیه، ولی اینکه بگن امیرالمومنین نماز میخونه، اینکه در رزمندگان صفین شام این گزارش نرفته تو امام و سیاسه که گفتن امام اینا نماز نمیخونه، یا نستجیر بالله از اینم عجیبتر بگن امیرالمومنین با زنهای جوان مثلا اصلا نمیچرخ دهنم حرف بزن. این تهمت به این شاخداری چرا تو اون جامعه باید بگیره؟ چی میشه که میگیره؟ اگر قرار باشه که همینجور آدم حرف بزنه، همه خوبانم متهم کردنشون کاری نداره، و بدتر از اون اینه که جامعه عادت کنه قبل از اینکه مطالبه سند کنه باور کنه، قبل از اینکه بفهمه چی به چیه، تا یه گزارشی رسید هر کی که بود، من معلوم نیست درسته یا غلطه، مثل این چیزی که الان مطرحه که الکی سندش هم منتشر میشه تو فضای مجازی، آقا اینا رو همه میشه با فتوشاپ کوله کرد، درست کرد، تا هنوز مطمئن نشدی منتشر میکنه و جامعه هم میپذیره، چون این مطابق شهوته. یه عرضی داشتیم هفته گذشته، تقاضای اعدام این نماینده مجلس هم کردیم که از ما خودی هم هست، اتفاقا از تیم حزب الله هست. یه اتفاقی افتاد این هفته که استناد شد به یه نامه امیرالمومنین، به نظر اومد بد نیست حالا راجع به اون حرفی که خیلی وقته میخوایم گفتگو کنیم حرف بزنیم. یه عروسی یه جایی اتفاق افتاد، از یکی از فرزندان مسئولین، یه طلبه جوانی هم که دغدغه عدالت خواهی داره، که اینا یه تصویر منتشر کرد که این عروسی اشرافیه، بعد مثلا اینا استناد شد به فرمایشات امام و امیرالمومنین. یه هفته در دعوا بود، 600 تا پیامک به ما میدادن که آقا شما یه چیزی بگیدین، مثلا جا داره که مثلا بیایم نامه 45 نهج البلاغه را الان جا داره که بخونیم. پناه بر خدا از این که آدم برای دعوا، ولو دعوایی که توش نیت حق کرده، بگرده اول کارشو بکنه، من با اون دو نفر کار ندارم که دعوا کردن، فضای جامعه دارم، نه با اون سید طلبه الان منظورم هست و نه به اون صاحبان عروسی لاکچری. اما این که الان اگه ما بودیم آقا اینجا جای استناد به چیه؟ جای استناد به نامه 45 نیست؟ بخونم ببینید جاش هست یا نه. این نامه 45 یه گوشه هاشو شیخ صدوق نقل کرده، کامل نه، ولی خب خیلی نامه معروفیه دیگه. اگه بهش عمل نمی کنیم برای چک زدن چیز خوبیت داره. حضرت نامه نوشتن به عثمان ابن حنیف. عثمان ابن حنیف از معدود پاکارهای امیرالمومنینه، خانوادش هم پاکار حضرتن، برادری داره به اسم سهل، از خودش مهمتره. اینا زندگی عادیشون هم زاهدانه بود، وضع مالیش هم بد نبود. رفت توی مهمونی شرکت کرد، امیرالمومنین ایشون رو پرچمش کرد، یه نامه منتشر کرد که من چند خط شما بخونم. افشاگری کرد امیرالمومنین دربارش. معمولا نامه ها رو منتشر میکنن، جوی نه اوتی نامه رو به یه نفر بدن. این چون نامه در پاسخ به افکار عمومیه خبرش رسید، یه جوانی تو بصره یه مهمونی گرفته بود، بصره خیلی جمعیت زیادی داشت، ادعا شده 100,000 نیروی نظامی داشته بصره، یعنی جمعیت شهر بصره خیلی زیاد بوده، بنابراین شهر بزرگی بود، از خیلی از شهرهای پر جمعیت امروز پر جمعیت. خب اون که نمیتونست طرف مثلا کل شهر رو مهمونی بگیره که، مثلا میخواد عروسی بگیره، اونا که داشتن دیدن مثلا شروع کنن به کارت نویسی دیگه، نمیتونه که 500,000 نفر آدم رو دعوت کنه که، جا نداره اصلا. میگردن یه تعدادی رو دعوت میکنن، طبیعتا هم تا وقتی شهردار هست اون یکی، تا وقتی استاندار هست اون یکی نمیخواد بیاد، تا وقتی مثلا رئیس اتاق بازرگانی هست اون یکی نمیخواد بیاد، و اینا هم خب پولدار هم بود، با اینا مراوده داشت، با اینا همه کار و کاسبی داشت، اینا رو که دعوت کرد دیگه خب جا نمیشد که همه رو دعوت کنه. استاندار هم دعوت کرد که آقای عثمان ابن حنیف دعوت شد. حضرت نامه نوشت، اما بعد یا ابن حنیف، ای عثمان ابن حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره، یکی از این جوانای بصری تو رو به یه مهمونی دعوت کرده، الا معدوبتن، معدوبه یا معدبه به سفره میگن که بهش دعوت میکنه، فا اسرعت الیها، تو رو دعوتت کرد، تو هم مثلا 15 تا جلسه دعوتت میکنن، 15 تا عروسی، هیچ کدوم نمیری، این یکی رو دویدی، فا اسرعت، با سرعت رفتی، یعنی کنار از اینکه خودت هم دلت میخواست بری. مثلا اینجوری نبود که یا گرفتار بود، رو درواسی بود، آخه مثلا عروسی بچه اومده بود نمیشد نرم، سله رحم بود، من مثلا دلم نمیخواست، مجبور بودم، نه، فاسرعت الیها، با کراهت نرفتی، خواستی که بری. تستطاب و لکل الوان، رنگ و وارنگ جلوت خوراکی گذاشتن، و تنقل و الیک الجفان، ظرف بود که میرفت و میومد، گارسونا این میرفت و میومد، خوراکی های مختلف، و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم، فکر نمی کردم تو اجابت کنی دعوت گروهی رو که جرمشون آئلهم مجفوف، فقراءشون اینا محروم شدن از شرکت تو جلسه. و غنی هم مدعوف، پولداران دعوت، عجیب بود که رفتی. فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم. چقدر تو مگه خوردی اونجا؟ دارن قزم، یعنی مثلا یه قضایی که گوشه لب آدم بگیره، یه مثلا تو زاهد بودی اونجا، مثلا رفتی تو که همه چی نخوردی، مثلا یه آقا باقالی فلو خوردی، مثلا یه زن چی چقدر خوردی، نگاه کن چی خوردی. فمشتبه علیک علمه فلفظه. اونی که میبینید به چه دلیل تو رو دعوت کردن اینجا، توقعی ازت نکنه داشتن، یعنی هنوز جرمی ثابت نشده، کاری نکردن، به چه دلیل تو رو دعوت کردن اونجا و کجا اومده، سود پولشون مال کجا بوده، تو به عنوان حاکم رفتی، فلفظه بریز بیرون. اگه یقین داشتی باید میخوردی. بعد دیگه حالا من میخوام نگر دارم که بحث کنیم با هم گفته و کنیم، اینجا هاشش خیلی دیگه همه جا دو نماز جمعه های این شعارا که میخوام بدن، وقتی مثلا سخنران نمیدن این حرفا زیاد میزنیم دیگه، ما خوب بازی کردیم الحمدلله با شعارا. الا و ان لکل مأموما اماما یقتدی بهی و یستضیء بنور علمه. آقا هر کسی امامی داره که بعد ازش بهش اقتدا کنه، استضاءه کنه از نور علمش، روشنی پیدا کنه از نور علمش که جلو بره. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمری، دو تیکه پارچه اکتفا کرده از دنیا، که دو تیکه پارچه لزومن دو دست لباس نیست، یعنی بالا پوش و پایین پوش، چون گزارش هایی داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه بچه میگه بابام رفته بودم نماز جمعه دیدم امیرالمومنین اینجوری لباسش رو تکون میده تو آفتاب وایساده، هنوز نماز جمعه شروع نشده بود، گفتم این چیکار داره میکنه، از مستحبات قبل از اقامه خطبه مثلا این طوریه. بابام گفت نه علی یه دست لباس بیشتر نداره سلام الله علیه، مستحبه که موقع نماز جمعه طاهر لباستو بپوشی، لباسو شسته تو آفتاب وایساده خشک بشه. قد اکتفا من دنیاه به تمری و من طعمهی به قرصی، دو تا تیک قرص نونم قضامه. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، نمیتونید شما مثل من باشید، ولکن عینونی، من اومدم شما رو نجات بدم، امامتونم، شما منو کمک کنید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. بعدم حالا جلوتر من خوشم بیاد به من بگن امیر المؤمنین در حالی که کنار من، نزدیک من، تو شهر بغل من که من حاکم اسلامیم، جگرهایی تشنه یا گرسنه باشن، منم به هم القاب بگن. خب این فضا که مطرحه که این کلمات حق شک توش نیست، به نظر ما سر جاش استفاده نمیشه. اینی که عرض میکنم یه چند دقیقه راجع به امیرالمومنین عرض میکنم، بعد راجع اون نکته ای که فکر میکنم حداقل مطرح میکنم و بعد از جلسه میشینم اگر عزیزی نقدی داشت، اینی که این ظاهرن یه قاعده کلی نیست که بشه باش همه عروسی ها رو کوبید. حالا من یه اول مقدمه عرض کنم، اینی که امیرالمومنین صلوات الله علیه از دنیا دو تیک پارچه داشت و دو قرص نان، این زمانی نیست که امیرالمومنین فقیر بود اوائل عمر شریفش که آمد منزل زهرای اطهر و بعد از چند روز دید بدن مبارکش میلرز از گرسنگی. اون مال اوائل زندگی امیرالمومنین بود، مهاجرت کرده بودن به مدینه، فقر عجیبی هم داشتن. امیرالمومنین تو بعضی نقلا هست که برای بعضی ها بیرون شهر کارگری میکرد در باغهاشون. اما اون 25 سالی که امیرالمومنین حقشو خوردن و همه دار و ندارش رو همون اوائل بعد از رسول خدا از او گرفتن امیرالمومنین شروع کرد به کار کردن. کارم که میکرد عمده اینها رو وقف میکرد، باغ درست میکرد، چاه میکند، وقف میکرد، منتها وقف خاص. تولیت وقف به دست خودش بود، بعدم به دست حضرت مجتبی بود، بعد به دست سید الشهدا بود، بعد از امام حسین سلام الله علیه بین یکی از فرزندان امیرالمومنین و امام سجاد اختلاف شد، یعنی چون مبلغ قابل توجه. نقل ها میگه 40,000 دینار یا 40,000 درهم درآمد سالیانه امیرالمومنین بود از اینا که سهم خودش بود. همون 40,000 درهمش هم که شما حساب کنیم برای اینکه دستتون بیاد یعنی چقدر، به یه نیروی نظامی کارکشته در کوفه سالی 500 درهم میدادن خانواده‌اشو اداره کنه. و در بصره به خاطر اینکه آب و هوا بدتر بود و اینا، مثلا شرایط کشاورزی و اینا چی بود، مشکلش بیشتر بود، 700 درهم میدادن. حتی اگر 40,000 درهم باشه که از درآمد امیرالمومنین بیشتر از این بایست باشه، همون 40,000 درهم هم اگر باشه، یعنی انگار که 80 تا خانواده رو یه نفر بتونه اداره کنه، چون هر 500 این پول کمی نیست. این که امیرالمومنین سلام الله علیه به حکومت رسید یهو ناگهان ورشکست نشد. این که امیرالمومنین سلام الله علیه گوشت نمیخورده، نمیدونم عسل نمیخورده، فقط نون جو میخورده در طول نه اینطور نیست. هم رسول خدا هم امیرالمومنین هم گوشت میخورده، هم نون میخورده از گندم. این دوره حکومت حضرت، در دوره 25 ساله اینطور نیست. حتی گزارش داریم مثلا از گوشت گوسفند کدوم قسمت رو بیشتر میپسندیدن، کدوم قسمت رو کمتر. این معلومه که اینجور نیست که اصلا کلن گوشت نخوره حضرت، بلکه در روایات ما هست که اگر کسی 40 روز گوشت نخورد در گوشش اذان بگید، کنایه از این که ظاهرا مشاعرش آسیب میبینه. وای به حال جامعه که بعضیا قلعه حیوانات معده‌شون و بعضیا خبری نیست. این ما دوره حکومت حضرته که اینقدر ساده میشه زندگی حضرت. اینی که امیرالمومنین صلوات الله علیه در اون دوره که شعار ساده زیستی بود، اصلا دعوای با عثمان این بود که بریز به پاش میکنی، مطالبه عمومی هم ساده زیستی بود، جامعه هم همراهی میکرد، حضرت به شدت به این ساده زیستی توجه داشت. لذا اینجا نامه به عثمان بن حنیف نوشت، در جایی که شره خونه یک کم لوکس خریده بود، یه کم که یعنی با پولش امروز اتاق هم اجاره نمیدن، هم معادل بگیری. همین الان که طلا انقدر گرون شده، 80 دینار به پول امروز مثلا میشه 33-34 سکه به آر آزادی. طرح جدید قیمت جدیدش چقدر، هر الانش با الانش هم که فرق میکنه، بازم 100 میلیون نمیشه. خب و باش خونه اصلا نمیشه خرید، چه برسه اینکه خونه ای بخری که مثلا میگن قاضی‌القضات مثلا خونه خریده. دقت میکنه. البته حالا این مقایسه امروز و امروز ابعاد دیگه هم داره، مثلا تورم و فلان. خلاصه یعنی اینجوری نیست که مثلا خونه ای باشه که یک باشه، نه، نسبت به خونه زبیر اصلا لونه موش بود خونه ای که شورای خریده بود. ولی امیرالمومنین سلام الله علیه یه نامه بهش نوشت و او رو فرمود که اومد گفت آقا اومدم اینو سند بزنم، شما هم شاهد باش. مثلا اون موقع سند میزدن، شهادت میگرفتن. حضرت فرمود من شهادت میدم تو صاحب یه خونه ای هستی، بعد قبر رو فرمود هست. یه وقتی هم شاید ما اشاره کردیم اینجا. اینی که ساده زیستی از خواسته های امیرالمومنین نسبت به مسئولان هیچ شکی نیست. این که امیرالمومنین زاهد بود، قبل از حکومت هم زاهد بود، دلبستگی به دنیا نداشت، بعد از حکومت هم شدت زهد پیدا کرد. حتی نقل شده حضرت که گفتن آقا ابوالعراق تصنعوا هذا، تو عراقی که آب و هواش خوبه و کشاورزی حسابیه و این همه انواع خوراکی ها هست که همه دوست داشتن، اصلا نمیخواد شاه مسلمین بشه، همین کوفه رو بدین دست ما که با بخشی از ایران بود دیگه بسه. تو عراق اینقدر ساده زندگی میکنین، فرمود شاید در یمامه کسی گرسنه باشه، در یمن شاید کسی گرسنه باشه، حکومت حضرت گسترده بود. این کمیرالمومنین ساده زیست بود، هیچ شکی نیست. اما آیا این یه قاعده کلی همه شرایطه یا نه گاهی اوقات ممکن آدم ناخواسته یه مسئله اصلی رو رها کنی مسئله فرعی رو بچسب؟ همه حرف عقیل اینجاست. شما بارها شنیدید نسبت به امام صادق مثلا یکی از این تابعین اهل سنت اومد پیشش و گفتش که شما پسر پیغمبری، آقا این لباس هایی که میپوشید گرون قیمته، بعده برا شما پست میذارن برات، مثلا بالاخره ریزش فالوور هم بالاخره یه مقوله ایه. شنیدی دیگه در واسه چند تا امام اینو داریم که حضرت لباس مولاشو زدن کنار، طرف دید لباسی که حضرت پوشیده خشنه ولی به یه جهتی اون لباسه رو نپوشیده رو. ما اگه دنبال ملاکیم باید همه ابعاد زندگی همه رو ببینیم قاعده درست کنه. این که امیرالمومنین سلام الله علیه رفتن لباس بخرن، بعد آستینش بلند بود، فداش بشم شاید به این جهت که قد امیرالمومنین خیلی بلند نبود، آستین حضرت اینطوری شد، حضرت دستشون گذاشتن روی میز این مغازه‌ای که ازش لباس خریدن که معمولا دیدید یه خیاط هم اونجا آماده هست، با خنجرشون یه ضربه زدن تیکه سر آستین افتاد. خب بعد بدوزی آقا پستوزی کنی داستان داره دیگه، الان نگاه کنین دولایه داره، اینجوری نیست که اینجا سرش ول باشه که طرف آقا اینجوری که بدید من مثلا بدم اینا پستوزی کنن. فرمون الوقت و اضیق، وقت نداریم ما. اینجا امیرالمومنین حاکم بود در یه شرایطی، اصل زهد، اصل مبارزه با تبرج، یعنی مانور ثروت قطعا مذمومه در سیره همه اهل بیت که حتی حکومت دستشونه و چرس و امیرالمومنین زاهدانه زندگی میکنه حضرت. اما آیا همیشه این یه قاعده است؟ نیست. ما مراجع مگه الان لباس پاره میپوشن که از مردم توقع داشته باشه؟ این پاره پوشیدن که ملاک نیست. بعد از امیرالمومنین هم دیگه لباس پاره نپوشیدن، عرض کردم امیرالمومنین هم داشت، اون روز شرایط حکومت چه بود باید بحث کرد، ولی ائمه بعدی هم این کار رو نکردن. درست حکومت نداشتن، لذا نمیشه مقایسه کرد امیرالمومنین این کار رو فرمود اونا اون کار رو نفرمود. آیا امیرالمومنین کارگزار ثروتمند نداشت؟ داشت، خیلی ثروتمند هم داشت، مثل قیس بن سعد بن عباد که پول امروز حساب کنی مثلا یکی از افرادی که چند هزار میلیارد سرمایه داره، مثلا قصه هاش فراوانه، یه زمین میخرید میگو هرکی وام میخواد من میدم، الان شما بگن که هرکی وام میخواد من میدم مثلا طرف رو بیچارش میکن، شخمش میزنه. 70,000 دینار یه زمین فروخت، نمیخواست، لازم نداشت، فقط اطلاعیه دادن که هر کسی میخواد اینجا صندوق قرضالحسنه یهو تشکیل میشه، شما میخواید صندوق بزنید چقدر بدبختی داره دیگه، یه زمین فروخت گفت صندوق قرضالحسنه هر کی وام میخواد بیاد بگیره. 70,000 دینار پول زیادیه، به پول امروز نزدیک مثلا فرض بفرمایید که 35,000 تا 40,000 سکه تمام بهار، ظاهرن اون موقع مثل ما نبودن که بیریزن مردم، 35,000 تاشو وام گرفتن. چرا؟ چون مردم میدونستن وامو باید پس داد، همین تو خود داستانش معلومه،
اومد به حسابدار گفتش که چقدر مونده، گفت 35000 دینارش مونده.
او باش.
یه مدت گذشت که من قبلا هیئت هفتگی میگرفتیم جمعه صبح بیشتر میومدن، الان کم میان. گفت آقا اینا نمیتونن قصتاشون رو بدن، خجالت از شما میکشن. یه روز مریض شد، گفت عیادت کم اومدن. نه اینکه مثلا بگه آقا بیان عیادتن، خدا میفهمه یه رفت آمد عرفی داره دیگه. گفتن آقا اینا طلب داری شما ازشون، روشون نمیشه. گفت یه بیان اطلاعیه بدید از همه گذشت، باقیش هم بگید اصلا هر کی میخواد بیاد اینجوری بدونه. این معلومه موقع یه حیایی برای این که بعد پس بدیم اینا بود.
اگه منبر نبود پریروزا یه جایی دعوا شده بین دو نفر که یکی به یکی پول داده بود قرض، بنده خدا من گفت آقا این پول من نمیده، اونم رادی کرد. جامعه اسلامی عقلش اینه که تو سرتو بلند نکن، این نگه من غلط کردم همچی کاری کردم.
اون زمان ظاهرا اینجوری بوده که گفتن آقا نمیتونیم پس بدیم، ولش کن. گفت 35000 همینجوری برای این نداره بدید، اینقدر پول دار. خب این شد حاکم. آیا از اونم توقع بود که تو خونش مثلا نون خوش بخوره؟ شما بیانیه ای هم جایی دیدید که امیر المومنین به ثروتمندان حکومتم بگی نون خوش بخوری؟
ما این قرار باشه چماغه رو تو سر اون دو نفری بزنیم که ریخت و پاش کردن، که ریخت و پاش بده. اصلا اگه آدم مسئول حکومتم نباشه ریخت و پاش بده. اصلا این که آدم یه جوری زندگی کنه دیگران ببینن حسرت بخورن خیلی بده، وای به حال این که مسئول حکومتی هم باش. اما این ملاکه که ما به این استناد کنیم، با استناد به این نامه 45. خب شما زندگی مراجع هم ببینید، بعضی هاشون خیلی ساده زیستن، بعضی هاشون اصلا ساده زیست نیستن. از معاصرین بگیرید تا قدما، مثلا حاج مله علی کنی، اونایی که تهرونی های قدیم میدونن که حاج مله علی کنی به پول امروز 1000 میلیاردی بوده، مجتهد اول تهران هم بوده، که تهران اون زمان پایتخت بوده، مهم بوده، قومی نبوده اصلا اون موقع که حاج مله علی کنی رئیس شرعی تهران بوده. و هر کی پول زیاد داره حرام خورده، اونایی که حرام خوردن خدا ایشالله چک چکه بشه از گلوشون نره پایین. نمیخوام بگم اونا خوبه، ولی اینکه صرف ثروتمندی جامعه بره به این سمت که ثروت کسی داشته باشه باید پرچمش کرد، این رفتاره که عرض کردن. بارها شنیدید حقیر من عرض میکنم وقتی نهج البلاغه برای بعضی میخونی از مسئولین میگن حرف مارکسیستی نزن، اونا نباید بزنن، طرفدار نهج البلاغه هم نباید یه کاری کنن شایبه مارکسیستی عمل کردن پیش بیا. آیا امروز رهبر انقلاب لباس پاره میپوشه؟ نه خیلیشون ساده زیسته، ولی از بهترین قبا دوزی قم ایشون قبا میخره فراش میدوزن. شاید نونش خیلی ساده باشه ولی لباسش نمیگم گرون قیمته ولی پاره نیست. حالا دیگه رومن بر نمیتونم بگم از کجا میخرن دیگه، طلبه ها میدونن تو قمیشون از کجا قبا میخرن، پسراش هم همونجا میخرن. ما هم که الحمدلله قبا نمی پوشیم، بخوام بخریم اونجا میخریم تبرکن. میگیم دستش به پارچه آقا خورد. آیا لباس پاره می پوشه؟ که شما اگه بخوای یه نفر رو پرچم کنی همه جوره میشه. یه عکس یه جا یه نفر پیدا کنی، یکی توی ماشین گرون یه عکسی، یه وقتی میاد دور میزنه مانور میده، این میشه تبرج، این خیلی منفیه. یعنی یه عکس ازش منتشر میشه. جامعه ما هم تشنه مبارزه است و نمیدونم بدش میاد از بعضی از تبعیضا و اینا که سر جاشه. آیا این به این معناست که ما مجوز داریم اگر یه عکس از یه نفر دیدیم این یه عکس رو علامت فساد بگیریم؟ اگر کسی فساد داره ایشالله پدرشو به زحمت بندازن،
مردم و مسئولی. ولی این که با یه عکس میشه با استناد به نامه 45 امیرالمومنین طرف رو پاش سر و کله زد. حالا دو تا جوون که اگر زندگیشونو مثلا تصاویری که از خودشون منتشر کردن از قبلش نشون میده اینا تو چه سطحی از زندگی هستن. اگر این انصافه، خیلی از علمایی که تو قم هستن ساده زندگی نمی کنن. اینجا رو خیلی با احتیاط آروم رد میشن، زودی میره. خیلی از ساختمونایی که میسازن ساده نیست، نمیشه که آدم یکی رو یقه کنه. نکته بعدی اینه که اون زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه در جامعه حاکم شده که مردم تقاضاشون مبارزه است با اشرافیگری، ولی الان جامعه ما رأی داده به اشرافیگری، این که رو در وایسی نداره که. حالا بگو شما اون طرف مقابل نتونسته اعتماد مردم رو جلب کنه، یا قبلا خالی بستن یا نه نتونسته اعتماد رو جلب کنه. آقا مردم رأی به کسی دادن که گفتن خونش 5 میلیارد میارزه، تو تلویزیون گفتن، خب رأی دادن به این آدم. این دیگه میشه یه مبارزه سیاسی، ولی اینکه آدما نخوان این کارو بکنن، نخوان سیاسی عمل کنن. خب مردم رأی دادن به کسی که میگفتن خونش 5 میلیارد، تلویزیون هم اینو گفتی که تو شما توی این چی بهش میگن؟ مناظرات کذایی دیدید که اینو گفته که خونت اون متری چقدر خیلی. آه رأی آورد دیگه، 24 میلیون نفر بهش رأی دادن. وزیرای رأی اعتماد گرفتن که 1000 میلیارد سرمایه داشتن، فقط بذارن بانک مایی 20 میلیارد تقریبا سودش میشه. خب با مایی 20 میلیارد یعنی مثلا روزی 700 800 میلیون تومان که این نمیتونه نونه خوش بخوره. چقدر نونه خوش بخوره؟ فکر دندونشو گناه داره. اصلا ماشین 5 میلیاردی که واسه کسی که درآمد یه ماهش چند تا از اونا میتونه بخره، نه شما اون سمند لکنتی تو باید مثلا فرض کنید چقدر حساب کتاب کنید قسطشو چیکار کنم اینا. این آدم رأی اعتماد گرفته. آقا نباید رأی اعتماد میگرفته، خب بل، ولی خب رأی آورده دیگه. شما تو این جامعه هستی که این مخاطبین خیلی هاشون امیرالمومنین فرمود ان فل ادلسه. الان چون یه وقتی میگی آقا مبارزه با اشرافیگری، این که حرف درستیه، مبارزه با تبرج این حرف درستیه، عدالت خواهی این حرف درستیه، اما منظورم اینه که چرا من ندارم؟ من اگه بتونم انگشتر 500 میلیونی دستم میکنم، ولی من ندارم، اون کوف بخوره که داره، برای همین اونو میزنیم پست بدیم. من نمیخوام عرض کنم اون دعوای هفته گذشته اون سیدی که عدالت خواهی کرده اینطوری ها، عرض کنم به بهانش داریم گفتگو میکنیم. آیا تو فضای جامعه ما زندگی لوکس داشتن که میگن بهش لاکچری مثلا زندگی کردن، برند پوشی که یه کیف مثلا یه میشه 100 میلیون تومن اینا، این مضمون واقعا تو جامعه ما، یا نه نداره بخره و لجش میگیره که اون داره، میگه کوف بخوره که اون داره، اینه نه اون قبلی. الان یه جوون بخواد ازدواج کنه، مخاطبش خانواده عروس ازش چی میخوان؟ میگن که ما یه دامادی میخوایم که امامش علاوه ان لکل امام مأمومن امام یقتدی به عمرن. کجا خانواده عروس از دوماد و خانواده دوماد از عروس توقعشون همون امامه؟ نمیشه که این امیرالمومنین فقط برای پسر سفیر باشه. اگه راست میگیم تو این موضوع، من کار ندارم اونا خوب عمل کردن بد عمل کردن، اینا کار ندارم، و همینی که آدم اسم زنش همه جا معروف باشم، اسم زنش رو بدونم، خیلی این زایی است به ما رب نداره. حالا توی هیئتی شام یا شب یا ظهر ولادت حضرت رضا بحث بود که یه اسم عجیب غریبی هم خانومه داشت، بعده که اسم کوچیک زن طرف همه بلد باشه. ولی این که آقای نهج البلاغه مال ایناست فقط یا مال ما هم هست؟ اصلا این ساده زیستی یعنی چقدر ساده زیستی؟ خب میشه رفت رستوران غذا خورد 10,000 تومان، شما نشده که وقت پول دستتون برسه برید یه غذایی بخورید 40,000 تومان؟ همونجا در جا یه بنده خدایی از این خوننده ها بود رفته بود جا یه سینی گذاشته بودن جلوش توش برگ بود پرچمش کردن. این برای پرچم کردن خوبه، فقط مخاطبی که میخواد شعار برای نهج البلاغه بده اگه یه وقتی یه پولی دستش برسه یا یه جایی دعوتش کنن مثلا نمیره یه غذای 40,000 تومانی بخوره. خب نمیشه غذای 10,000 تومانی خورد، میشه دیگه. این ظاهرش اینه که چون ندارم اینطوریه. این مبارزه و فساد نیست که، این که مبارزه و اشرافیگری نیست. این من اعتراض میکنم چرا من ندارم اون داره میخوره، این که اعتراض نشو. اینجا امیرالمومنین اعتراض نمیکنه که نامت، خب یه دعوتنامه برای من میفرستادی، این نیست که. حضرت میفرما چرا رفتی، مهمتر چرا دلت هم میخواست بری. نمیفرماد حضرت که خب یه بلیط هم برای من میگرفتی. بستنی میوه یاش میگن نامردا. اینجوری نبود که این با حسرت که من هم دلم میخواست جا تو باشم، حالا که نمیتونم لجم میگیرم میگم تو هم یه کاری بکنم کوفتت کنم، اینقدر این منوار آبرو تو میبرم که دیگه جرات نکنی. این که مبارزه با اشرافیگری نیست. الان تو جامعه هستیم که اشرافیگری آبرو محسوب میشه، خواه یا ناخواه. طرف خواستگاری رفته، اینا چیزایی که ما شنیدیم و دیدیم تو فامیلامون، مثلا خواستگار برای بچهش اومده خونش مثلا فرض کنید منطقه 11 بوده، از فرمانیه خواستگار اومده. خوب خواستگار هم میدونسته که داره به منطقه 11. بعدن گفته بوده که ببخشید ما مثل که به هم نمیخوریم، دیدیم منطقه 11 گفتیم ولی شاید توی خونه با روی خونه فرق کنه، اومدید دختر ببرید. خب این جامعه ای که اصلا مسئلش مبارزه با اشرافیگری نیست، نمیشه یه نفر اون وسط گرفت که همه مثل همان تقریبا یا عده کثیری مثلا، این یکی رو گرفت بیچاره رو پرچمش کرد به جرمی که بقیه هم دارن. خیلی هم اگه ندارن الان نمیتونن که داشته باشن، اگه میتونستن اون کارو میکرد. این همه آدمایی که میرن ماشین لوکس میخرن با پول مردم بدن چکا برگشت میکنن، چجوری این همه چکه برگشتی؟ آمار میزان چکه برگشتی رو بگیرید اصلا، یعنی این به اندازه ضریب بدی به کل طول تاریخ خلف وعده میشه. الان خب یعنی چی؟ یعنی من میخوام پول مردم کاسه بکنم. من لجم میگیره که ایشون چرا این انگشتره دست این آخه؟ تا وقتی این انگوش هست اون انگشت نباید اون انگشتره دستش باشه. این که نشد مبارزه فساد. جامعه اصلا رأی داده به اینا و میشناخته که اینا سرمایه دارن. به نظر حقیر، حالا عرض کردم بعد جلسه هم میشینم اگر عزیزی نقداش بیان کن، یه وقتی اومدن به مرحوم امام عرض کردن که آقا مبارزه و بهایی‌گری، بهایی‌های پدرسوخته، دین ندارن، نجسن، چی هن؟ امام رحمت الله علیه فرمود که این شاهو بزنید بهاییت هم بمیر. اصلا این یه مبارزه است، حواس شما رو پرت کنه برای امر اصلی رو از دست بدید. اون چیزی که امروز امر اصلیه مبارزه با فساده. مرحله اول فعلا آقا یه عده حرام میخورن، یه عده حرام نخوردن پول دارن، حالا شما فعلا اینو اول بچسب، بعدش نوبت به این میرسه که ارکان و حکومت ساده زیست باشن. بعد وقت ساده زیستن باید معنی بشه، وگرنه با این نامه نهج البلاغه رهبری نظام هم میشه کوبید، چون لباس پاره تنش نمیکنه، دو دست لباس نداره، رنگ و رنگ میپوشه اونجور که ما دیدیم دیگه، چند دست داره حداقل، ها یه دست نیست، شما فقط پسر سفیر رو باش نزن. خدایا امروز نمیخوام دفاع از این دولت کنم. خدا ان شاءالله اونایی که ناحق میخورنم از گلوشون پایین نره، چک چکه بشه، سرطان بشه. از نمیخوام از اینا دفاع کنم. ولی آدم میخواد یکی هم بزنه بعد انصاف داشته باشه بزنه. اما شما با یه نامه‌ای که میشه باش آقا رو کوبید، دیگه پسر سفیر رو نکوبید. چون ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که رنگ و رنگ میپوشه. ما این چیزی داریم که مثلا از فقها میفرمان که اگه خرید کردی دون شهنت بود خمسش هم باید بدی. برای چی اینو خرید کردی؟ اگه آقا مذهبیون رو رعایت میکنن، جهیزیه به فرزندانشون میدن، یه طلبه تو قوم، حالا این استثنایی تو طلباتشون ضبط میشه، واه خیلی همه چی گرون شده. البته اون موقع قبل از دلار آقای جهانگیری. باره رفتیم، حالا من نمیگم چقدر، چون گفتم طلبه بود، البته کاسبم بود بعد از طلبه گیری، یعنی طلبه ها بیتر این پول هست. باره رفتیم مب خریدیم اینقدر، یعنی خیلی، گفتم اینقدر هم گرون نیست که. گفت نه آخه خارجی بود. نه یا که من میشنم حکومتی، نه چیه، کاسبیه. الان از درس خوندن خیلی نتیجه نگرفته، علاوه بوده، الان هنوز یقش کوتاه و ادامه نداره یقش و اینا. خب تو جامعه ای که اصلا ساده زیستی اصلا نه ارزش، بلکه ضد ارزش برای عموم، شما معنی نداره که اینو چماق کنی که وقت با همه جامعه باید بجنگی. اکثریت جامعه اینو قبول نداره اصلا. غیر از این که بعد معنای ساده زیستی هم معلوم شه ساده زیستی یعنی چه. اون روایاتی که میگن که فرمودن معصومین که خدا دوست نداره که شما اگر ثروت داری مثل فقرا زندگی کنی. البته اون یه معنی هم توش بوده که مثلا طرف فرض فرمایید که خسیس بوده مثلا، حالا هر چی من بعد این بحث بشه، مثلا ساده‌زیستی یعنی چی، ملاکش چیه. سه دست لباس میشه غیر ساده‌زیستی، دو دست ساده‌زیستی، چهار دست، سه دست، پنج چهار، سیستمشو ببینیم بیان بچینن مثلا چند دقیق. بعد نمیشه همینجوری یه چماق یادم بگیره هی بزنه تو سر مردم. امروز اونی که اصل مرزه و فساده، مرزه و فساده فعلا، اونی که حرام میخوره و تبرج میکنه این اولویت داره، و حرام خاری هم بعد مرزه و فساد کرد، فعلا از اینا باید شروع کرد به نظر میاد. تا اینکه یه نفر ساده زیست نیست در جمعی که هیچ کس ساده زیست نیست تقریبا، حالا یکی یه ذره بیشتر، حساب نظر میرسه که استناد به نهج البلاغه و اینا خیلی دقیق باید باشه، وگرنه دور میشه از منطقه اهل بیت. ما هیچ وقت ندیدیم امیرالمومنین سلام الله علیه به ثروتمندان حکومتش اگر حلال خوردن مثلا بفرمایید شما هم لباس پاره بپوشید بیایید. بله مثلا فرض بفرمایید که 1,000,000,000,000 هم سرمایه داریم، ماشین همون که بقیه سوار میشن و بعد مثلا فرض کنید تیم حفاظت شما رو باهاش جابجا کنه، بله این درست. اما نشنیدیم که بگن آقا مثلا اگه پول داری مثلا وزیر شدی باید ماشین رو تقریبا بفروشی. نشنیدیم. یعنی باید یه چیزی مبانی دینی آدم داشته باشه که بتونه حرف بزن. اونی که اصل مبارزه با فساده و مبارزه با فساد سند میخواد، یعنی جامعه عادت میکنه همه به هم تهمت بزنن، بهتان بزنن. شما دیدید این پمپ کیه؟ این دیوانه حالا میدونم میخوام اونا ساغرونن، خدا ایشالله باد این پمپ هرم خالی کنه که میاد. دیدید همون حرفایی که تو جامعه تو تاکسی مطرح اونم میزنه، فلان مرجع تقلید سلطان و شکر چیه. اگر واقعا هر کدوم از اونا که هست از گلوشون پایین نره، ولی این که فضا به یه جایی میرسه که همه مثل هم میشن، دشمنم میفهمه، همینجوری میپرونه. آقا سند و مدرک و اینا هست محکمه پسند، باید برید دادگاه. اما اگه قرار بر این باشه که یه عکس از من دیدی یه روزی توی جایی این رو دلیل بگیری بر فساد، این فقط به نظر میاد یه چماقی برای تخریبه. تو هر سطحی هم میشه انجام داد. تو این مدعای بنده خدا که ایش اصلا آدم دولتی هم نیم، جلوش دوتا برگ بود توی سینی، عکسش همه جا پخش شده وقتی. آقا این که دیگه این چون مدعای نظام باید سازه‌زیست بشه، آقا این شاید تو عمرش همین یه دفعه رو مثلا یا اسمش هم در نهج البلاغه نباید گذاشت. نامه 45 بی انصافی از نامه 45 هم اینجوری بخواد استفاده. و این به معنای عدم مبارزه با فساد هم نیست، با فساد باید مبارزه کرد. همین دو نفری که پرچم شدن، اگر اینا فساد دارن، اگر حرام خوردن، پدرشون رو در بیارن. ولی تا سندی، مدرکی، دادگاهی، محکمه، شما این بخواد قاعدش رو خارج بشی به روش اون آقایی که استاد خارج شدن از قواعده، این قطعا خلاف شرعه. همینطور همه به هم نسبت بدن، توهین کنن، چه میدونیم شرایط زندگی مردم. و این خیلی بده که فقیر نتونه ثروت ثروتمند رو ببینه اگر حلال به دست اومده باشه. خیلی باید 300 آدم داشته باشه که اگه من اومدم اینجا مثلا آقا مهدی ماشینش رو عوض کرده بود، روش رو پارچه بکشه که من نبینم که چشم نترکه، این بده. یکی حرام خورده کوفتش بشه، ولی اگه نه باید 300 داشته باشن. آقا انشالله خدا به همه بده، به ما هم بده، الحمدلله انشالله همه بعضشون همه بهتر باشه. بگم آقا این مشکلی که الان تو جامعه هست واسه اون فساده است، برای تبعیضه. و حالا که این تا اینجا گفتم، من به شما عرض میکنم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود مردم با ملوکن و با دنیا، انما الناس مع الملوک و دنیا. اگر امروز تو جامعه ما دعوا سر اینه که هم نمیتونن ثروت ثروتمند رو ببینن، هم یقه همو میکشن، هم چکاپاس نمیشه، این به خاطر حرامخواری بعض مسئولینه که بعضش کوچیک دیگه نیست. اینان که تو اون سطح با هم رقابت کردن، بقیه هم دارن از اونو یاد میگیرن. یعنی میخواد بسنجی که چی شده که جامعه اینطوری شده. این جامعه همون جامعه که اولا یه عده جوونشون رو دادن، جون بچه شو داده، بدم این یکی و دوتا و پنجتا نبوده که مثلا آقا استثنان پنجتا، نه آقا، چند صد هزار مادر شهید ما داریم، بیش از 150,000، چون بعضی ها خانواده ها متعدد شهید دادن، مادر شهید داریم. این دیگه طرف بچه شو داده، چی شد یو جامعه بعد بره به این سن؟ همون بلایی که عایشه سر جامعه اوورد، عثمان سر جامعه اوورد، همون بلا رو امروز مسئولین بعضی هاشون دارن سر ما میارن. مردم همه داشتن عادی زندگی، خود رسول خدا عادی زندگی میکرد، ساده میرفت میومد. عایشه وقتی میخواست بره تو خیابون 300 نفر هوش باش دور باش میگفتن، رو دوش چند تا سیاه کجاوه میذاشتن، مردم نگاه میکنن دیگه، میگن مادر مؤمنینه، مثلا مرجع تقلیده. حالا شما برید بعضی از سالن هایی که بعضی از مراکز حوزوی ساختن تو قم، ببینید، باور کن، برید تو سالن اون مدرسه، مثلا حیرت میکنی مرجع تقلید اینجا رو ساخته. لابد درسته، خب اگر شما این کار میکنی بقیه هم یاد میگیرن تو خونه شون، نمیشه که این چقدر بیابرویی هم هست اینجا داره دیگه. اگر اون آبرویه میشه بیابرویی. مسئولین که هم مسئولین ارشد دینن، هم مسئولین ارشد دعا دولت، اینا وقتی با هم رقابت میکنن یا ساده زیست نیستن، اینا بقیه یاد میدن که اینا ارزشه، آبروه، کلاسه. خب طبیعیه که مردم هم جالب، امیرالمومنین نمیفرماد که مردم مثلا الناس علی دین ملوکه، میفرماد انما الناس مع الملوک و دنیا. وقتی پادشاهان و سران با دنیا همراه بشن، مردم از این استقبال میکنن. مردم از هزار رکعت امیرالمومنین زیاد استقبال نمیکنن، اینو بهتون بگم. اگر حاکم جامعه اسلامی خیلی ساده زیست باشه، اثر رو مردم میذاره، ولی فکر نکنید شما هر روز لباس پاره بپوشن مردم، نه. ولی اگر چون مطابق شهواتشون نیست، ولی اگه مسئولین مانور ثروت داشته باشن چون مطابق شهواته، اون وقت مردم هم مثل اونا میشن. طرف مثلا ماهی 2 میلیون درآمد داره، جهیزیه کسی که ماهی 10 میلیون درآمد دارن میخواد بده، بعد نمیتونه بده، بعد کلا مردم رو برداره، یا انقدر قرض میکنه که سکته میکنه. من نمیتونم آدرس دقیق بدم تو کوچه‌ای که ما زندگی میکنیم این اتفاق افتاد، نمیتونه. خب برای چی آخه؟ چیزایی که تا 40 سال آینده ممکن نیاز داشته باشن. این تنافس آتیشش از گور مسئولین دین و دولت بلند میشه. فقط هم دولت نه، مسئولین دینم بله. یعنی شما بعضی از خاطراتو میخونی، اخیراً از یه آقایی که استاد خاطره بود، خواب و خاطره و اینا را ایشون اصلا چند مرحله ارتقا داد در دوره خودش. یه خاطره اخیراً نقل شده که یکی از رؤسای قوای فعلی سال 74 رفته پیشش گفته آقا من حقوقم کفاف زندگیمو نمیده. شاید اون موقع نمیداده واقعا، و اینا امروز مثلا این چیزای عجیب مثلا میشه شگفت انگیزان، مثلا برنامه درست کنن مثلا عجایب شگفت انگیز، مسئول ارشد نظام حقوقش به سر برج نمیرسه. الان هم اینطوریه. معلوم آموسای شوبری حفظه الله میفرماد که مرحوم حائری یزدی اعلی الله مقامه شریف که رئیس حوزه بود زمان خودش، وقتی از دنیا رفت زن و بچهش نون تو خونه نداشت. یه نفر یه هفته اینا رو بود مرجع اعلا بود، مثل الان که 120 تا رساله دارن، چند صد تا رساله هم پشت بندش تو خط ریل آمادن که هی سن بعضی مراجع هم بعضیشون حساب کتاب میکنن که ای بابا این چرا به 90 و اینا رسید، که صدای بعضی ها تو قوم در میاد که آقا اینقدر خوب هست هنوز الحمدلله. خب گفتن نون ندارن، یکی اینا رو یه هفته برد خونه شون که چیز داشته باشن بخورن، همون هفته اوله از دنیا رفتن ها شیخ. آقا الان هم اینطوریه. الان ای راجع به مرجع تقلید اینو بگم، نمیگم نیستا، ولی همه نیستن. واقعیت اینه که همه نیستن اینطوری. پس شما توقع نداشته باشید از پسر سفیر فقط. این یهو یه نفر این وسط نباید تاوان همه مسئولین دین و دولت یه نفر آدم پس بده. جرمی که همه مرتکب میشن نباید یه نفر رو باش مؤاخذه کن. اقلش اینه که ما میبینیم بین بعضی مسئولان حوزه همینطوری نیست. یعنی شما خاطرات علمای قدیم رو تعجب میکنی، تعجب انگیز. ریشه مرحوم آیت الله العظما قروی اصفهانی رو بگیرن بگن که گوشت خریدی پولشو ندادی. اصلا شما امروز میشه همچی چیز راجع مرجع تقلید؟ حالا من نمیخوام این حرام میخورن ها، مدل زندگی عوض شده، چی شده اینا، باید فکر کرد روش. نمیشه یه یه نفر گرفت پرچم کرد، انتقام همه را این یه نفر حالا علال حساب بگیری. اگر خوب مدل زندگی عوض شده خب اینو نزنی، اگر نیست مجرم زیاده بس آقا ببخش وقت گذشت. علل حساب در پندگیری از نهج البلاغه دقت کرد. این امیرالمومنین نون جو بخور حدیث تیر مشوی هم دار، مرغ بریون هم خورده. حالا کافی بود اونجا عکسشو بگیرن، یعنی علاوه ان امام مثلا قد اکتفا من دنیاهو به تمرک و من تومهی به قرصه، رونه مرغ بریون هم دستشه. میشه همه رو میشه محکوم کرد. این نگاه کاریکاتوری به دینه. یکی از کارهایی که اگر امروز امیرالمومنین بود میکرد جامعه ما تخریبش میکرد اینه که امیرالمومنین اگر کسی ثروتمند بود، اشراف زاده بود، زمین میخورد، مثل بقیه باش رفتار نمیکرد. اینی که ما بگیم باید با همه یه جور رفتار کرد، اینم از کجا آمد؟ اگر برای امیرالمومنین خبر میآوردن که مثلا گروهی رو برده گرفتن و آوردن، اسیر شدن، اسیر جنگی، خبر میدادن یه شاهزاده هم توشون هست، خبر میدادن دختر یه صاحب منصب هم توشون هست، حضرت اجازه نمیداد که ببرن سر بازار. روایات متعدد داریم، نگاه کن. خبر دادن که از ایران یه در رو اسیر گرفتن آوردند و حضرت خبر دادن که دختر صاحب منصب بینشون هست. اینی که این با اون برو بیاش الان اسیر شده، خب بقیه اصلا حضرت پیغام دادن فرمودن که حق ندارید رو ببرید سر بازار و مردم بیان روش قیمت بذارن. پس اون کسی که مادر حضرت زین العابدین صلوات الله علیهتون عقل نگاه کنی همینطوریه. بلکه حتی گفتن که مثلا ازدواج کنه، بلکه حتی گفتن که شوهرش رو هم خودش انتخاب کنه. اون کسی که صاحب منصب بوده حالا اومده اینقدر با این که برن سر بازار قیمت بذارن، این همین خودش اصلا در یه نقل هست در مورد مادر امام زمان ارواح و نافدا که ایشون رو دووردن، خیلی مراعات میکردن، یعنی حالش با بقیه فرق میکنه. یه وقتی این محضر امام صادق رسید یه نفر گفت آقا این چیه دست بچه هاتونه؟ چه رمزی بود؟ حضرت فرمودین شونه که دست بچه های ماست از بال ملک درست شده. حالا این یعنی چی؟ یعنی فرشته تمثل کرده، جایی قرار گرفته، این از اثرشه، این رمزه، شونه فرزندانه، سر فرزندان ما معصوم بال ملکه. اومدن زهرای عطر اومد محضر سید انبیا و با گریه و ناراحتی عرض کرد که حسن این گم شدن. اینا درس بود برای ما دیگه، برای اینکه تبلیغ کنند این جایگاهو بشناسند. پیغمبر اکرم فرمودن نگران نباش، رفتن با اصحاب شروع کردن به گشتن. نقل اینه که جبرئیل نازل شد عرض کرد یا رسول الله کنار اون دیوار خراب شده قصر بنی نجار مثلا این دو بزرگوار بازی میکردن یا نشسته بودن، هرچی خوابشون برده، فرشته‌ای بالش و زیر اونها پهن کرده. فرشته مادی نیست، این عالم همه در خدمت این هست و فرشتهی بالش رو سایبان کرده. رفت رسول خدا این دوتا آقازاده رو برداشت روی دوشش نشون. یه نفر نگاه کرد گفتش که به به
ببین کجا نشسته. نعمت المطیه یا رسول الله، حضرت فرمود نعم الراکب، افتخار میکنم. یه عمر اگر آدم برای این جسارتی که به بچه های سید و شهدا شده در کربلا بمیره و بسوزه، که اینها رو می آوردن شهر به شهر که می گردوندن، نمی چرخدن، بردن دروازه شام. بعضی از مقتل نویس های حرف های نمیشتن نمیش آدم بیان کنه، جایی بردن که اونجا مردم میرفتن برای خرید و فروش. کسی که میخواد بره خرید و فروش برانداز میکنه. دختر سید الشهدا رفعون ملعون گفت فرمود که یکم این نیزدارها رو جلو ببر، حواس مردم به این سرها پهن بشه. عبارتشو نمیتونم بگم، من با تحریف اینجور ترجمه میکنم. فرمود ما اذیتیم از این نگاه هایی که بسرم